عمومی و اعلام آن چیزهایی هم که داریم ضعیف عمل کردیم. این هم به نظر من موضوعی که عزیزان اگه راجبش هر کدوم درد دلاشون رو بگن بد نباشه.
خیلی ممنون، متشکر از شما شنوندگان عزیز، ممنونیم که با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا. رفت و آمد کوتاهی خواهیم داشت به استودیو، یک استراحت کوتاه. سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من امیررضا فرح‌پور هستم، طبق روال هر هفته با برنامه رواق تماشا مهمان شما عزیزان هستیم. رواق تماشا برنامه‌ای هستش که به موضوعات مختلف در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری میپردازه و هر هفته یک موضوع خاص رو ما انتخاب میکنیم و با کارشناسان و مهمانان عزیزی که به استودیو تشریف میارن در باره اون صحبت میکنیم. موضوع که این هفته در نظر گرفتیم بحث سفرهای ارزان برای نوروز سال 1398 هستش. با همین کلمه ارزان کلی مشکل داریم، بحث میکنیم چه کار بکنیم که سفر کیفیتش از دست نره ولی قیمتش پایین تر باشه. مهمانان عزیزی که در استودیو تشریف دارن، جناب آقای محمود بنکدارنیا کارشناس حوزه گردشگری، جناب آقای حمید درودیان راهنمای گردشگری و آقایان مهران امیرحسینی کارشناس حوزه گردشگری و آقای مرتضی قاسم شربیانی کارشناس در حوزه گردشگری هستند. ادامه میدیم بحثمون رو. جناب آقای درودیان بفرمایید ادامه صحبت رو در رابطه با بسته‌های سفرهای نوروزی.
عرض کنم خدمت شما که خدا قوت باشه خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی مجدد. من نکته‌ای که بخوام باز مجدد اضافه بکنم، داستانی که من همیشه منو رنج داده اینه که متاسفانه تو صحبت حضرت عالی هم بود، اون بحث آموزشی که شما تو صحبتاتون به کرات صحبت کردید ازش، متاسفانه تو کشور ما وجود نداره و به نظر من، حالا شاید از بحثمونم دور بشیم بسای سفر مدیریت شده رو بخوایم صحبت بکنیم، ولی به نظر من استپ اولش اینه که نهادی مثل آموزش و پرورش بیاد جاذبه های درسی رو حتی به عنوان حالا شناخت آثار فرهنگیمون، جاذبه های فرهنگی
اصلا دیگه من صحبتونه. ما یه تمدنی داریم به اسم تمدن ایران. تو دنیا ما رقبامون به تعداد انگشتان یک دست نمیرسن. یه کشوری با این تمدن، با این همه جاذبه گردشگری، همین بحث صحبت از تهران میکنیم، ما 320 اثر ثبت ملی داریم، یک اثر ثبت جهانی داریم. ایران جز معدود کشوری که این همه اثر ثبت جهانی داره. فرهنگ های مختلف داریم، هر کدوم اینا یه قضا دارن، یه موسیقی دارن، یه دونه سوغاتی دارن، همه اینا هست. باز دوباره برمیگردیم به این صحبت که شما میفرمایید، حتی ما اینا رو به همون افرادی که تو اون شهر هستن آموزش نمیدیم که شما چه دارید.
دقیقاً ببینید، یه نیازی که مثلا افراد، حالا دوستان صحبت کردن که چرا مثلا انتخاب میکنه که توی تعطیلات شمال رو انتخاب بکنه، به خاطر اینکه نمیدونه همین شهر تهران طبق فرمایش حضرت عالی کلی جاذبه داره. میشه با یه دونه عرض کنم خدمت شما بلیت مترو، عرض کنم خدمت شما، بره شهر ری اون جاذبه ها رو ببینه، یا عرض کنم خدمت شما چه شمال چه شرق چه غرب خود تهران خودمون و کل شهرهای خودمون همچین پتانسیلی رو داره. این به خاطر این که عدم این آگاهی هستش و عدم آموزش هستش که تو سیستم آموزشیمون وجود نداره، دیگه چشم بسته شمال کشور تهران رو و شمال کشور رو انتخاب میکنه. و داستانی که هستش، من دوباره این آموزش رو عرض میکنم که باید بین میراث فرهنگی و آموزش و پرورش یه تعامل خوبی باشه برای گنجوندن درسی به نام گردشگری، که موقعی که طرف اصول این رو یاد بگیره
سن پایین ها،
دقیقاً
وقتی داره فارغ التحصیل میشه تو مدرسه بهش بگه،
دقیقاً
تو دبستان
اون نهادینه میشه تو ذهنش، تو کردارش، تو رفتارش، و هم شیفته و عاشق کشور و فرهنگ خودش میشه خیلی بیشتر، هم میتونه به دیگران خوب انتقال بده، حتی به پدر و مادر خودش که شاید این اطلاع رو نداره، به پدر خودش بگه که عرض کنم خدمت شما با یه بلیت مترو میتونیم بریم، اینقدر هم هزینش هستش. ما همیشه اون آرمانگرایی که تو ذهن خودمون داریم تو کل سفرها، تو کل چیزایی که هستش میگیم آقا میخوایم بریم بهترین. بهترین حالا صحبتی بود که جناب بنیان‌گذار فرمودن، اون فردی که پول داره، ماشین نمیدونم، بقولی همه به دنبال لذتیم. گردشگری یعنی چی؟ یعنی اینکه بتونی خاطره برای خودت به وجود بیاری. اون شخص با این کار برای خودش خاطره رو به وجود اومده. ما میخوایم به مردم بگیم آقایون خانوما سفر بکنید. با حالا از یه طرف هم بخوایم، حالا آقای شیبانی هم فرمودن که مثلا بخوایم بگیم آقا با تور موقعی که همراه باشی میشه چی؟ مدیریتت شما تکمیل تر میشه، به خاطر اینکه یه سری از افراد نشستن و عرض کنم خدمت شما تمام گپ ها رو درآوردن، تمام اون فاصله ها، اون هزینه هایی که شما فکرشو نمی کردی همه اونا رو درآوردن و میتونن با یه هزینه کمتری، اگر خود شما بخوای بری اقامت هتل بگیری از اون درصد تخفیف بهره مند نمیشی که، ولی موقعی که با تور بری این درصد تخفیف رو داری و خیلی خیلی خدمات دیگه میشه با بوک کردن حالا اون تور توسط یک آژانس این هزینه‌های شما کمتر بشه و عرض کنم خدمت شما از این فرایند استفاده بکنه.
بله متشکرم. خب جناب امیر حسینی صحبت شما رو میشنویم.
عرض کنم به خدمتتون که ببینید صنعت گردشگری ما، اگر ما الان در خصوصش صحبت میکنیم، اگر این فرمایشی که شما آقای درودیان 10 سال پیش راجع به آموزش گردشگری از سنین کودکی میکردن، اصلا یه چیزی بودش که انگار دارید راجع به یه چیزی صحبت میکنی که هیچ کسی نمیدونه، هیچ کسی اصلا ذهنیتی راجبش نداره. ولی خب حداقل تو این 10-15 سال اخیر ما از این که گردشگری رو رونق بدیم متوجه شدیم هممون که چه منفعتی میبریم، هم منفعت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. خب اثرات مثبتش اثبات شده است. ما فرمایش شما این که نمیخوایم دوباره چرخ رو اختراع کنیم، میخوایم استفاده بکنیم از تجربیات دیگران. من فکر کنم عزیزانی که سیاست گذار هستن برن به این سمتی که به عنوان یک کسی که توی این حوزه داره کار میکنه، فرهنگ سازی سفر رو انجام بدن برای خانواده ها. یک خانواده در فرهنگ ایرانی پدر، مادر و فرزنده. اگه ما باید ببینیم که آیا یک فرزند قدرت تأثیرگذاری روی پدر مادرش رو داره، یا اینکه برعکس پدر مادر میتونه یک فرهنگی رو به فرزندش غالب بکنه.
گروهی
خب ما یک سری عرض کنم
فرهنگ صرف همین میشه که ماشین رو سوار بشه بره شمال.
بله بله درسته.
بله
جان باکر درست گفتن، شما چیزی که آسون هستش دسترسی بهش بیشتر میشه دیگه. شما با یه باک بنزین 50,000 تومانی و عرض کنم حالا 1 کیلو مرغ میتونی بری دم ساحل.
بله
حالا عرض کنم که استفاده بکنی توی، یعنی یک سفری داشته باشی با یه پارامترهای مشخص. عرض کنم به خدمتتون روی بحث آموزش ما باید نیروی انسانی که تو این صنعت هم کار میکنه باید روشون خیلی شفاف عرض کنم کار بکنیم. ما الان متوجه هستیم که گردشگری میتونه اقتصاد ما رو به خصوص در وضعیت کنونی تغییر بده.
البته من نظرم اینه که روی اون برنامه‌ای که داره دولت ارائه میکنه به مجلس، رو رقم‌هایی که داره اعلام میکنه، من رو اعداد ارقام صحبت میکنم. ببینید الان اولویت گردشگری اولویت چندمه؟ نگاه بکنید اولویت چندمه.
خب شما اینو مقایسه بکنید با 15 سال پیش. الان صنعت گردشگری ما یک طفل نوپاییه، اینو باید بپذیریم.
بله
ما باید عرض کنم به خدمتتون که سعی بکنیم این طفل نوپا رو خیلی مشخص راه ببریم. ما الان نباید انتظار داشته باشیم که این طفل نوپا برای ما دو ماراتون بره.
از آقای امیرحسینی، این جهانی شدن هستش که باعث میشه ایران شناخته بشه، این اینترنت هستش که باعث میشه، این تصاویری هستش که ما از کشور خودمون میذاریم و دنیا علاقه من هستش که به ایران ببینه. باز من نظرم اینه که به اون شکل باز نگاه بکنید، باز این یه گروه دیگر دارن اون کار رو انجام میده. همه بحث ما برمیگرده به اینکه ما به اون شکل هنوز فکر نکردیم که اولویت اولمونه گردشگری یا میتونه جای نفت بگیره.
من میپذیرم فرمایش شما رو، چون فکر کنم هممون دغدغه این صنعت رو داریم. من خواهش میکنم که ما فقط دولت رو اینجا مقصر نتونیم. ببینید، میدونم و آن چیزهایی که متوجه شدم این که در 7-8 سال اخیر، خب این 7-8 سال اخیر مربوط به دو تا دولت میشه دیگه،
بله،
عرض کنم به خدمتتون که ما متوجه منفعت صنعت گردشگری شدیم. خب و داریم و عزیزان دارن روی این قضیه کار میکنن. خب کم و کاستی ها هست، ولی انتظارهایی که هستش اینی که سیاستگذاری های مشخصی داشته باشیم. یه مدیر سازمانی تشریف نیاره که اصلا سیاستش به کلن شرقه، عزیزی یه سال بعد میاد کلن اصلا عزیز قبلیو که قبول نداره سیاستش هم تقرار.
آره براسم، این مشکل چه مشکل اینه که وقتی برنامه
مشخصی نیست،
نداره، هر مدیری که میاد سلیقه عمل میکنه. خب از آقای قاسم شربیانی الان احتمالا اعلام میکنن که نه، برنامه وجود داره، ما داریم راجع به کلیاتش صحبت میکنیم. ببینید وقتی که برنامه
خوبی داریم ما، ولی توی اجرا هم دچار مشکل میشیم.
برنامه بلند مدتی نیستش، افرادی که میان سلیقه عمل میکنن.
صحبت من اینه که یه تغییر نگرشی در دولت ما و حاکمیت ما ایجاد شده در خصوص نگاه به گردشگری. حالا این نگاه، این تغییر دیدگاه چقدر با اون نیازهای ما همسو هستش، من فکر کنم این یک بحث خودش خیلی مجزا و طولانی.
حالا برای که من میگم مثلا از این دسته بیایم بیرون، بریم به سمت اینکه چی کار بکنیم، یعنی تو این زمان باقی مونده فکر کنیم مثلا ما خودمون مسئولیم، همه کاره ایم، هیچ کس دیگه هم نیست. چی کار بکنیم که این بسته های رو تهیه بکنیم که این بسته ها واقعا در اختیار مردم به راحتی قرار بگیره و امنیت داشته باشن. ببینید مسئله که من دارم وقتی میخوام تور بخرم همش تن و بدنم داره میلرزه، میگم نکنه این توری که دارن میگن این چیزی نباشه که من دارم میخرم. چون بارها شده که مثلا تور میگیرن، افراد میرن مثلا اصفهان، اصلا گفته هتل 5 ستاره، میرن اونجا میگن ببخشید این هتل مثلا در دقیقه 90 نشد، حالا هتل 4 ستاره، این اتومبیل قرار بوده اینطوری باشه. حالا آقای بنکدار نیا میدونه، ما دوستی داریم آقای
پورفرج،
آقای جناب آقای پورفرج، اون روز به من میگفتن من یه چیزای جدیدی از این خارجی رو یاد میگیرم، هنوز کلاس درس برای ما. میگفت ما این خارجی که اومده بودن این باد لاستیک ماشین ما و این تایرها رو داشتن چک میکردن اون محصولشون. میگه تو با این لاستیک چه کار داری؟ با این مثلا میگه نه، طبق این استانداردها این لاستیک باید نو باشه و این باید اینطوری باشه. دوستان که میرن تور خارجی میارن، تور خارجی، خارجی مثل ما نیستن که مثلا الان من الان خودم با دوستان همه داریم با هم صحبت میکنیم چند روزه، هم میگن برای عید چی کار میکنی؟ من جمله کشنده، هم میگن نمیدونیم. بله. یعنی تازه ماها که توی صنعت گردشگری داریم کار میکنیم، 30 روز مونده هیچ کدوممون نمیدونیم کجا میخوایم بریم، داریم فکر میکنیم. خب احتمالاً تو ممکنه حتی ندونیم مثلا نوروز رد بشه و ندونیم چی کار میخوایم. حالا مطلب دیگه که وجود داره اینه که خیلی از این دوستان که میرن با خارجی قرارداد میبندن، خارجی چند ماه زودتر با ما فرق میکنه، چند ماه زودتر تور رو میبندن. ما میریم مثلا مینویسیم ما میخوایم شما رو بیاریم تهران، میخوایم ببریم تو کاخ سعدآباد، موزه آبگینه، اینا رو بهشون اعلام برنامه میکنیم، باشون قرارداد میبندیم و تضمین میذاریم اگر بیان ما نتونیم این خدمات رو ارائه بدیم بعد جریمه بدیم. بعد نگاه میکنیم بدون اینکه اعلام بکنن یه شبه میگن آقا موزه آبگینه و موزه نقاشی و شیشه و موزه هنرهای معاصر همه با هم بسته شدن، رفت تا دو ماه دیگه برای مرمت کرد. آقا جواب این توری که داره میاد کی میده؟
مشکلی که تو همین چند روز گذشته بود دیگه.
من خاطرم از جناب درودیان یه تور بسیار ویژه‌ای اومده بود از اروپا، کاخ سعدآباد اون روز مهمون داشتن، بسته بودن. گفتن خب آقا نمیتونستید در روز که مهمون تازه رسیده بسته شده کاخ سعدآباد. بعد توی اون برنامه سفر به اینا گفته بودن ما شما رو میبریم کاخ سعدآباد. برنامه به هم خوردیم، بنده خدا نفر 200 یورو جریمه داد، نفر 50 یورو قرار بود براش بمونه، نفر 200 یورو. یعنی ما به جای اینکه کمک بکنیم به اون بخش خصوصی بیچاره‌اش هم میکنیم.
ببینید آیه دکتر، من فکر میکنم که یه مقدار بیایم حالا دقیقاً برگردیم به همون جایی که شروع کردیم. سفرهای ارزان قیمت، من میخواستم برسه به نیمه دوم تا حالا مشخصش بکنم. سفر ارزان قیمت کلن آژانس هایی که تور برگزار میکنن، ما در جامعه تورگردانان یک تعدادی آژانس داریم که چه در زمینه تورهای ورودی چه خروجی چه داخلی فعالیت میکنن. ما به واقع شعبده بازی که نمیکنیم، که توی هر صنف و شغلی هم وجود داره. شما خرید عمده که میکنی، قیمت مناسبتر خرید میکنی، با یک درصد خیلی منصفانه ای سود این رو در اختیار مصرف کننده میذارید، پس میشه قیمت به اصطلاح خیلی مناسب. پس حالا چون که جناب شربیانی هم خیلی به اصطلاح داشتن بحث تور سفرهای گروهی رو مطرح میکردن، ما متاسفانه چون فضای کسب و کارمون انقدر خوب نیست، همه فکر میکنن که آقا اگه یه آژانسی اومد یه تور ارزونی رو پیشنهاد کرد، این داره کلا همه رو برمی‌داره. ما بیایم اون اهرم‌های نظارتیمون رو درست بکنیم، بیایم گردشگرامون رو با حق و حقوقشون آشنا کنیم، ازشون بخوایم که حتما برای سفرتون از آژانس به اصطلاح متبریتون قرارداد بخواید،
بله،
و طبق قرارداد عمل بکنید که به قول شما ترس و لرزی وجود نداشته باشه. و بعد اینکه خب به هر حال خیلی طبیعیه، چون من اومدم دارم یه خرید عمده میکنم، تو فروش عمده هم قیمت هم مطمئنا مناسب تر از این که شما میخوای اندیویژوال بری سفر بکنی میشه. پس حالا میگیم سفرهای ارزان قیمت یا به قول جناب درودیان مدیریت شده رو بگیم آقا تور. تور دیگه یه واژه خیلی کوچیکه جا افتاده. منتها میگم فضای کسب و کار رو درستش بکنیم، یعنی متولی نیاد بگه که آقا مواظب باشین سرتون رو کلا نذارن. من میگم که شما بیاید آدم‌ها رو با حق و حقوقشون آشنا بکنید، بیاید بگید که آقا حتما برای خرید سفرتون اگه یه آژانسی گفتش که حالا قرارداد میخوای چیکار، خب اعتماد نکن. ولی اگه یه آژانسی در بله اول قرارداد رو گذاشت رو، چون به هر حال تو اون قرارداد شما برای نوشو و کنسلی و این چیزا متعهد میشی دیگه، بله. پس یه چیز دو طرفه ایه، یعنی این که مثلا منم که دارم میرم متعهد میشم، اگر شما دقیقه 90 اومدی سفرتو کنسل بکنی، باید بدونی که این حتما شما باید ضرر زیانی رو به من پرداخت
کنی. بله.
پس این یه چیز رابطه دو طرفه ایه. برای همین من فکر میکنم که ما به واسطه این که قانونمون یه جاهایی به حال ضعف خودش رو داره، بعضی وقتا از این وری قش میکنیم، بعضی وقتا هم اونوری قش میکنیم. یعنی مثلا یه مدتی شده بود که هر کی که شکایت میکرد حقو به اون شاکیه میدادن، به مسافره میدادن، در صورتی که مثلا به واقع فکر کن یه سری مشتری ها و مسافر ها اینقدر حرفه‌ای شدن،
بله بله،
که میدونن چگونه بیان چیکار بکنن که برن شکایت بکنن، بله. 50% مثلا پولشون رو دو مرتبه پس بگیرن، میگن چقدر خوش بودش. من فکر میکنم که اگر این اتفاق اینجوری برنامه‌ریزی بشه، ما میتونیم که به واقع این سبد رو به اصطلاح حالا بیام حالا حمایت بگیریم از دولت. ببینید من با این صحبت جناب امیرحسینی که میگن که دولت به اون جنبندی رسیده، نه هنوز به این جنبندی نرسیده، هنوز تور و سفر جز اولویت ها نیست. ما باید همه شب و روز دعا کنیم این نفته خوش شه، یه دفعه بگن آقا تمام چاهای نفت خوش شد، حالا مثلا یک منابع درآمدی دیگری رو بیاییم بگذاریم اونجا، که اون وقت تور و سفر و گردشگری میتونه جایگاه خیلی ویژه‌ای داشته باشه. ما کشور همسایه‌مون ترکیه رو میبینیم که قطره نفت و گاز نداره و اقتصادش از طریق گردشگری به چه شکوفایی رسیده. اینا اصلا هیچ کدوم، این آمار ارقام همه چیزو به همه نشون خواهد. پس این گونه هستش که ما میتونیم حالا بیایم سفر رو، این که داریم میگیم آقا سفر
ارزش شما رو تایید میکنم، اما من عرضم اینه که نگاهی که حداقل 10 سال گذشته بود
نبوده. نه ببینید من فقط به شما اینو بگم، من میخوام بگم که برای اولین بار اتفاق افتاده از بدنه گردشگری یه آدمی اومده شده معاون گردشگری.
خب اتفاق خوشایندیه،
شاید اشتباه کردن.
نه اگه یه دونه اتفاق... زمان حساب نمیشه، بله.
آره ببینید چون یه دونه است، ما مثلا می‌دیدیم که از شهرداری میاد میشه معاون گردشگری، ما می‌دیدیم از وزارت نفت میاد میشه معاون گردشگری، از نمیدونم هزار تا جای غیر مرتبط دیگه میاد میشه معاون گردشگری. برای اولین بار آقای تیموری از به قول معروف بدنه گردشگری رشد کرده اومده و میفهمه درد و مشکلات رو، میفهمه درد و مشکلات هتلیا رو، میفهمه آژانسرا رو، میفهمه همه رو، متوجه میشه. خب این اتفاق خیلی خوبیه، منتها آیا پشت‌بند داره نمیدونیم. اون شخص به قول معروف بالادستی تا کی میخواد به این انتخابش احترام بگذاره نمیدونیم. ما به هر حال یک سری ابزارها داریم برای گردشگری که متاسفانه الان بر متولی مدت هاست که دیگه به اینها اهمیت نمیده، نمایشگاه رو بهش اهمیت نمیده، معرفی رو همونجور که آقای شرفیانی گفت بهش اهمیت نمیده. ما برای اینکه بیایم مقصد ایران رو در بازار بین‌الملل معرفی بکنیم یه سری ابزارها احتیاج داریم. ولی حالا میگیم خیلی خوب داخل کشور، داخل کشورمون هم دو مرتبه همینه. یعنی مثلا واقعا من بیام با چه هزینه‌ای برم تبلیغ مثلا تلویزیونی بکنم، بیلبورد چقدی بخرم که به اصطلاح بخوام بیام یه سفر داخلی
کنم؟ رسالت شما نیست.
نه نه نه، من میخوام بگم یه سفر داخلی
ببینید میخوام خدمات دهنده ای دیگه.
خب اینو شما اول انجام بده.
اینو خب باید بخش خصوصی مطلقا به نظر من نباید تو شروع بکنه، دولت باید بیاد بسترهاشو آماده بکنه.
ببین اصلا فضا اون فضایی نیست. ما همین که من میگم که آقای وزارت دارایی تو اگه شریک 25 درصدی منی، اول بیا فضای کسب و کارو برای من فراهم کن که این شریک تی به شما 25 درصد سود برسونه، نه اینکه سال دوم ورشکست شه.
بله الان آژانس ها تعدیل نیرو دارن،
آیا سازمان امور مالیاتی میاد فکر بکنه که آقا این آدما که دارن بدبخت میشن من برم یه فکری باهاشون بکنم؟ من میگم آقا شما شریک منی دیگه، مگه غیر از اینه؟ سازمان امور مالیاتی شریک همه بنگاهاست، شریک 25 درصدی همه بنگاهاست. شما به شریکت باید رسیدگی بکنید تا درآمدزا باشه تا بتونی ازش بهره برداری بکنی. اگه بخوای بیای خرخرش بگیری که خب این بالاخره نفسش بند میاد میمیره دیگه. ما متاسفانه توی همه بخشا این هست و تو بخشای ما هم وجود داره، ما هنوز نتونستیم راجع به ارزش افزوده به یک کلام مشترک با هم برسیم. واقعا نتونستیم معنی ارزش افزوده رو جا بندازیم ببینیم که آقا این به کی تعلق میگیره. مثلا به ما میگن آقا از مشتری
9%
ورودی بگیرید، میگیم آقا شما وقتی که میری تو خارج از کشور تو اروپا خرید میکنی، فاکتورتو میگیری تو فرودگاه، مالیاتتو برمیگردونن.
من از اون بگیرم چطوری بگیرم؟
شما به من میگه از اون بگیر، میگه از اون نباید بگیرم. خیلی خب پس شما اونایی که میبرین اونجا، میگیم آقا شما میگه هزینه‌ای که در مرزهای جمهوری اسلامی انجام میشه، میگه آره دیگه اونو نباید دیگه، پس شما بدین. خب یعنی اصلا براشون تعریف نشده که آقا مثلا این چی هستش، از کی باید بگیرم، از کی نباید بگیرم.
البته آمارها نشون میده که رشد مناسبی در حوزه گردشگری ورودی اتفاق افتاده ها. من همیشه این بحثا در دوارد قبلی هم که اومده
آی شربیانی نه اجازه بدید. نه من میگم که مسافر ایدانی میده تو چادر میخوابه، مسافر خارجی هم چادر میزنه.
نه ببینید، ما درباره آمار گردشگران ورودی، چون من خودم جز متولیان افرادی بودم که وارد این بحث شدم و آمارهای گردشگری رو تنظیم کردیم، درباره تعداد گردشگران ورودی هیچ شکی وجود نداره.
بله
یعنی هر شکی که هر گردشگری که وارد کشور میشه شماره پاسپورتش رو ثبت میکنه پلیس مهاجرت، براش تعریف شده. اگر کمتر از 24 ساعت باشه اعلام نمیکنه، 24 ساعت بیشتر باشه به سازمان گردشگری اعلام میکنه این آدم با این شماره پاسپورت وارد کشور شده، در این زمان هم در کشور مونده و در این زمان هم از کشور خارج شده. مجموعه اینها رو حساب میکنن، میگن یه نفر چه، و روندش هم کاملا منطقیه. یعنی شما میبینید که سال آمارهای گردشگری رو وقت نگاه میکنید، ما سال 91 یک سقوط ارزش پول ملی داشتیم، یعنی دلار از 1000 تومان به 3000 تومان شد. سال 92 و 93 ما بیشترین رشد ورودی گردشگری ورودی رو داشتیم. ما سال گذشته که باز هم یک کاهش ارزش پول ملی داشتیم، امسال میبینیم که باز هم یک رشد رو در گردشگر ورودی داریم. یعنی دقیقاً این آمارها با اون منطقی هم که باید باشه هماهنگ.
یعنی این نظر شخصی شماست؟
نه 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 آقا، واقعیت
شما الان به نظرت نسبت به سال گذشته و سال قبل تور ورودی کاهش بده کرده یا افزایش پیدا
کرده؟ من عرض کنم خدمت شما با احترام به استاد، افزایشی رو من نمی‌بینم. من خیلی از دوستان خودم رو که میدونم، حالا استاد عرض کنم خدمت شما بنکدار دغدغه‌شو درد و دلشونو گفت.
نه میگم شما به نظر شما کاهش، من هر کی میپرسم کسی افزایش نداشته. شما کاهش داشتید افزایش داشتید؟
ما کاهش داشتیم.
شما آقا همه ما تمام الان 10 تا برنامه سر
گرفتیم.
ببینید
ما توی مقطعی میگفتیم افزایش داریم، میگفت آقا چرا میگی افزایش داریم؟ توی مقطعی میگفتیم کاهش داریم، آقا چرا میگی؟ ببینید ما